أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام، ظاهر مشهور این است که اگر 7 بار تکبیرت الاحرام میگید 7 بار ایجاد کنید رفع یدین را، نه اینکه 1 بار رفع یدین کنید ادامه پیدا کند تا آخرین تکبیر. چون امر به رفع یدین این تکبیر ظاهر در احداث دارد، شبیه این که میگن اذا قرأ علیک آیت العظیمت فسجد، شما اگه در حال سجده شکر بودید آیه سجده تلاوت شد، نمیشود بگید ادامه میدهم این سجده را به قصد سجده تلاوت. این خلاف ظاهره، امر به اهدای، امر به سجود است، عقیب استماع آیه عظیمت. باید سر بردارید از سجود، نه فقط مهر را، از مهر جدا بشوید، پیشانی را از مهر بردارید، نه خیر، از هیئت ساجد خارج بشوید، از هیئت سجود خارج بشوید، چون هیئت سجود مقومش وضع جبهه علی عرض نیست، نزدیک هم بشود انسان به زمین، عرفاً میگن سجود، ولذا از اون هیئت سجود باید خارج بشید، 2 مرتبه احداث کنید سجود را. اینجا هم احداث سجود باید بشود. حالا اینی که شما میفرمایید حداقل بزرگانی مثل آقای خویی قبول ندارن، ولذا معتقدن که شما اگر سر گذاشتید، فراموش کرده بودید که این پیشانی بندتان را، این کلاهتان را مثلا بالا بیاورید که پیشانیتان به مهر بخورد، اون کلاه فاصله انداخت میان پیشانی شما و مهر. مشهور میگویند که شما این کلاه را بکشید، در همون حال پیشانی شما به مهر بخورد. آقای خویی میگن نه، ما مأموریم احداث سجود بکنیم، و شرط هم هست که سجود، شرط شرعی است که سجود علی عرض باشد، یعنی حین الاحداث، تعبیر ایشان است که باید احداث سجود علی عرض باشد، احداث سجود بشود و احداث سجود علی عرض باشد، که انشاءالله بحثش بعدن میاد. ولذا ایشون میگن باید سر برداره از سجود، 2 مرتبه سجده بره. محل اختلاف هست، حالا ما وارد اون اختلاف نمیشیم. فعلا عرض ما این است که ظاهر امر به رفع یدین در حال تکبیر احداث رفع یدین هست در حال تکبیر. حالا بعضی جاها ممکنه به مناسبت حکم موضوع الغا کنید شرطیت احداث را، مثلا مشهور از جمله های زنجانی میگن اگر زیر دوش بودید نیت غسل بکنید کافیه، برخلاف آقای خویی و آقای سیستانی و آقای تبریزی که احتیاط واجب میکنن باید احداث بکنید غسل را به نیت غسل جنابت، سر و گردن را ببرید زیر دوش به عنوان غسل جنابت، بعد بیایید کنار، بقیه بدن را ببری زیر دوش به نیت غسل جنابت، نه اینکه ادامه داشته باشد آب ریختن روی بدنتان، این کافی نیست. در غسل در حوض هم، البته در غسل ارتماسی احداث باید بشود رمس الجسد فی الماء، بخشی از بدن بیرون باشد، نیت غسل بکنید، با همون بخش اخیر که وارد آب میشود احداث میکنید رمس فی الماء را. اما اگر غسل ترتیبی میکنید باید بیایید بیرون از حوض، نمیشود داخل حوض خودتان را تکان بدهید به نیت غسل شستن طرف راست. چرا؟ برای اینکه میگه اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل مثلا الجانب الایمن ثم اغسل الجانب الایسر، یعنی احداث کن غسل جانب ایمن را بعد از تمام شدن غسل رأس و رقبه. استمرار غسل این کافی نیست به نظر آی خویی، و این که در داخل حوض خودتان را تکان بدهید این احداث غسل نیست. مشهور از جمله های زنجانی حالا بعد الالتفات به اشکال های خویی اینجور جواب میدن که عرف خصوصیتی نمیبینه برای این احداث دیگه. حالا چه مقدار انسان میتونه جازم بشه به این الغای خصوصیت عرفیه بحث دیگریست، اما در امور تعبدیه که وجهی ندارد ما بگیم عرف خصوصیتی نمیبیند. شاید برای احداث رفع یدین حالت تکبیر خصوصیتی باشد، اما ما عرضمون اینه که در تکبیرات سب صحیحه حلبی یک رفع ید رو فقط مطرح کنه، نه هفت رفع ید را. اذا افتتح الصلات فرفع کفک ثم مبسط هما بستن ثم مکبر ثلاث تکبیرات ثم قل اللهم انت الملك الحق تا آخر ثم تکبر تکبیرتین ثم قل لبیک و سعدیک الى آخر ثم تکبر تکبیرتین ثم تقول وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض الى آخر، بعد شروع میکنی حمد سوره را. اصلا چند بار رفع کفین را در این حدیث مطرح نکرد، و لذا به نظر ما طبق صحیح علوی همین که ابتدای تکبیرات سب رفع کفین میکنیم و مستمر باشد این رفع یدین تا آخر کافی است. اگر هم مستمر نباشد فقط برای تکبیر اول این کار رو بکنیم، اون هم عمل به اصل استحباب رفع یدین شده. به هر حال تکرار رفع یدین در تکبیرات سب اول نماز لازم نیست، و در عمل به استحباب نیازی به آن نیست. در ادامه صاحب عربه فرموده والاولا ان لا یتجاوز بهما الاذنین، اولا این است که با دو دستش که هنگامی که تکبیرت و احرام میگوید و دستانش را بالا می آورد از گوشش بالاتر نرود، این دو دستش، یعنی صاحب عروه از روایاتی که مثل صحیح زراره داره ولا تجاوز به کفیک اذنیک مراتب استحباب فهمیده، یعنی مستحب افضل این است که رفع یدین در حال تکبیر به حدی نباشد که از اذنین تجاوز بکند. اما مرحوم آی خویی فرمودن این وجهی ندارد، وقتی که خطاب نهی میگوید ولا تجاوز به کفی که اذنک، این ظاهر است در ارشاد به مانعیت تجاوز الاذنین از اون عمل مستحب. کسی که رفع یدین می کند در حال تکبیر و مبتلا به تجاوز الاذنین می شود، از گوشش هم بالاتر می رود، اصلا عمل به مستحب نکرده است. هیچ فرقی نمی کند با اون شخصی که بدون رفع یدین تکبیر گفت. ایشان فرموده است که ما خودمان ملتزمیم اوامر استحبابیه رو هم میکنیم بر مراتب استحباب. یک حدیثی میگوید زور الحسین علیه السلام، حدیث دیگر میگوید زور الحسین مقتصلا به ما الفرات، حمله بر مراتب استحباب میکنیم. اما در مانند رفی خطاب نهی داریم، لا تجاوز به کفی که اذنک. این اطلاق امر به رفع یدین را تغییر میزند، ارشاد است به مانعیت تجاوز الاذنین در عمل به این مستحب. ما به نظرمون قاعده نداریم که بگیم هر نهی از یک مرکب، چه مرکب مستحب چه مرکب واجب، ظهور دارد در ارشاد به مانعیت. مناسبات حکم موضوع فرق میکنه. واقعا عرف از مثلا روایتی که میگوید بعد از طواف فورا نماز طواف بخوان، ارشاد میفهمد که اگر این کار را نکردید طوافتان باطل است. این واضح نیست. یا مثلا در ذبح در گوسفند روایت داریم لا تنخ ذبیحتک، قبل از زهاق روح ذبیحه نخاع او را قطع نکن، لا تقطع رأس ذبیحتک، سر او را قطع نکن، بگذار جانش در بیاید، مدتی طول بکشد جانش در بیاید، اون وقت سرش را قطع بکن. البته در مرغ ایشان فرمودن اشکال ندارد قطع رأس مرغ قبل از زهاق روح آن، ولی در گوسفند اگر کسی از روی جهل به حکم هم قطع رأس ذبیحه بکند قبل از زهاق روح آن، مرحوم آقای خویی ارشاد به مانعیت فهمیده است از این خطاب و میگوید این گوسفند تزکیهش مشکل پیدا میکند، چون نهی ارشادی است، لا تنخ ذبیحتک، لا تقطع رأس ذبیحتک، ولو از روی جهل به حکم. ما واقعا احساس نمی کنیم ظهور عرفی را در این خطاب، که ما احتمال می دیم بله یک نهی تکلیفی است. در مثل نماز مثلا مرکب ارتباطی است، در وسط نماز میگن لا تقهقه فی السلام، عرف ارشاد به مانعیت میفهمه. احتمال عرفی نمیدیم مثلا نماز صحیح باشد با قهقه، فقط حرام تکلیفی مرتکب شده باشد. اما واقعا در ذبیحه بعد از اینکه فری اوداج اربعه کردیم، اضافه فریته فکل، مختزای اطلاقات اینه که تزکیه محقق شده با فری اوداج اربعه، بگیم خطاب لا تنخ ذبیحتک میگه اگر قبل از اینکه جان از بدن این گوسفند در بیاید سر او را جدا کنی، مثل بعضی ها که عروس و داماد که می آیند یا هیئت عزاداری می آید، گوسفند را که ذبح می کنند، گوسفند یک طرف می افتد، سر گوسفند طرف دیگر، اینا افراد که برای اونها قربانی کردن از ما بین گوسفند و سر گوسفند عبور داده می شوند، که این به نظر خوی ایراد دارد و تزکیه این گوسفند مشکل پیدا می کند. ما واقعش اینه که استظهار نمی تونیم بکنیم که لا تنخ ذبیحتک نهی ارشادی است به مانعیت از تزکیه. چرا نهی تکلیفی نباشد؟ و لذا مشهور هم مانعیت نفهمیدن. ببینید این ظهور عرفی که ادعا می کنید شما چه ظهور عرفی است که مشهور این را نمی فهمد؟ ما می گوییم مجمل است این خطاب، اطلاقات اذا فر الاوداج فکل اقتضا می کند که هیچ شرط زائدی تزکیه ندارد غیر فر اوداج اربعه با تسمیه بر آن. با اطلاق دلیل تزکیه علم اجمالی منحل می شود. اطلاق دلیل تزکیه می گوید تزکیه ولو در این حال که قطع رأس ذبیحه کردی محقق شد و لازمه تحقق تزکیه در این حال این است که پس نهی از قطع رأس ذبیحه نهی تکلیفی است. نهی ارشادی به مانعیت موجب تقیید اطلاق تزکیه است و اصالت الاطلاق در دلیل تزکیه نفی می کند این تقیید زائد را. هیچ اطلاقی ما نداریم که بگوید حرام تکلیفی نیست. با اصل براءت می خواستیم بگوییم حرام تکلیفی نیست، اصل عملی می خواستیم اجرا کنیم، ولی اطلاق لفظی دلیل تزکیه می گفت تزکیه مشروط نیست به قطع رأس ذبیحه، به عدم قطع رأس ذبیحه. نه، اذا فر الاوداج فکل حلیت اکل رو میگه، اصلا کاری نداره که فعل ذابح حلال است حرام است ولو با چاقوی غصبی باشد. دلیل حکم وضعی است دیگر اذا فر الاوداج فکل. بنده نکته عرفی گفتم، حالا ممکنه شما قبول کنید دوستان شما قبول نکنن، و اون اینه که چجور میشه که مشهور مانعیت نفهمیدن از این خطابات. بعد سید و اساتذتنا آقای خویی میفرماد که عرف مانعیت میفهمد. خب پس این مشهور عرف نبودن؟ حالا منبه هست عرض ما، و واقعا ما هم استظهار نمی کنیم ارشاد به مانعیت هست، چرا نه یه تکلیفی نباشه. اگه توی خطاب باشه اگر در خطاب واحد بود اون وقت اطلاق منعقد نمی شد در دلیل تزکیه. روایات دیگری که مطلق است میگه ارفع یدیک الی هذا وجهک که مطلق است، به اطلاق اونا تمسک میکنیم در مقام، فقط میگیم که این رفع یدین و به ما زاده بر اذنین تجاوز از اذنین این چیز مطلوبی نیست. اما آقای خویی میگه نه، از اساس این رفع یدین کلم یکن میشه، همین که رفع یدین کردی و در حال رفع یدین الله اکبر گفتی، فقط یه عرض شد خدمتون که حواس پرتی که برات پیش، یعنی بی توجهی که کردی این بود که تجاوز کفیک اذنیک. آقای خویی میگه که بطل رفع یدیک، لا اجر لک فی رفع یدیک، این چه رفع یدی نیست که تو کردی؟ میگیم نه، چه ظهوری نداره این روایت در این مطلب. اصل رفع یدین شده این مازادش مطلوب نیست، نهی دارد، مکروه است، بیش از این ظهور ندارد. نه کلن آیقوی میگن نهی از مرکب چه مستحب، نهی از شیعی در مرکب، چه مرکب استحبابی چه مرکب وجوبی، ظاهرش ارشاد به مانعیت اون شیعه در این مستحب یا این واجب، کمان که امر به شیعی در یک مرکب ارشاد به شرطیت یا جزئیت نسبت به اون مرکب است. و بعد میرسن به سجود سهو، مجبور میشن وجوب نفسی سجود سهو رو توجیه کنن. خب شما که میگفتید ظاهر امر به شیعی در مرکب ارشاد به جزئیت، خب اینجا میگه که اذا مثلا قمت قیاما زائدا قمت فی موضع القعود فسلم ثم اسجد سجدة سهو، چرا نمیگید این ارشاد است به جزئیت سجود سهو در این نماز؟ ایشون اینجا مجبور شده توضیح کنه، بگه آخه نکتهش اینه که این سجده سهو ارغام انف شیطانه. روایت داریم که سجده سهو ارغام انف شیطانه، چون شیطان انسان رو به فراموشی میکشاند، ما سجده سهو میکنیم میگیم ای لعنت خدا بر شیطان، معنای سجده سهو اینه. ولذا این دکته لفظیه داره. حالا بعضی هم که خیلی فنیان میگن نه ولی حکمتشه، بعضی از بزرگا گفته وای حکمتشه، هم اگر امر به شیعی در مرکب ظهور داره در ارشاد به جزئیت، اینجا هم باید ملتزم بشیم. و رضا تو ذهن صاحب منتقل اصول احتمال وجوب زمینی سجود سهو رو هم در نماز میده، در حالی که ما میگیم نه همچه ظهوری نداره ثم اسجد سجدة سهو در ارشاد به جزئیت در نماز، میتونه یه امر نفسی مستقل باشه و اطلاقات کیفیت صلات نفی میکنه جزئیت سجود سهو رو در نماز. هر چند بیان آقایی هم به نظر ما بد نیست که نکته ارغام الف شیطان مانع از ظهور خطاب امر به سجود سهو بشه در ارشاد به جزئیت. پس به نظر ما صرف نهی از تجاوز الاذنین ظهور ندارد در ارشاد به مانعیت تجاوز الاذنین نسبت به عمل به استحباب رفع الیدین. نه، شما عمل به مستحب کردید ولی این کارتان مکروه است. مناسبت حکم موضوع اینه که در قضاء سجده منسی یک میفرمایید چون یقظی داره، یعنی همون را که فراموش کردی اینجا بیار، همون سجده ای رو که در وسط نماز فراموش کردی بعد از نماز بیار. خود این مناسبت و اون موضوع اقتضا میکنه که همونطوری که اون سجده منسی جزء نماز است، قضاء او هم جزء نماز باشه. خب در ادامه صاحب عرمه فرموده نعم ینبغی زم و اصابعه ما حتی الابهام و الخنسر، سزاوار است که هنگام رفع یدین انگشتانتان منضم به یکدیگر باشد، کل انگشتانتان، انگشت شست، انگشت کوچک، انگشتهای وسط، همه اینا به هم چسبیده باشد. دلیلش چیه؟ در ذکر شهید ثانی بعد از اینکه گفته ولتکن الاصابع مذمومه و فی الابهام قولان و فرقه اولا و اختار ابن ادریس، اولا این است که انگشت شستش فاصله داشته باشد از چهار انگشت دیگر، در حالی که صاحب حرمه چی گفت؟ گفت ین بقی زم و اصابه ما حتی الابهام و الخنزر. شهید اول در ذکر میگه و فرقه او، یعنی جدا کردن انگشت شست انگشت ابهام اولاد. و اختاره ابن ادریس طبعا للمفید و ابن البراد. بعد میگم کل ذالک منصوص، کل ذالک منصوص. بالاخره شهید اول در ذکرها بی اطلاع نبوده، اما حالا این نسش سندن چجور بوده، دلالتن چجور بوده، الله اعلم. اونی که ما داریم یکی صحیح حماده، یکی هم روایت زید نرسیه. صحیح حماد اینجور داره: قام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبله منتصبا فارسل یدیه جمیعا علی فخذیه قد ذم اصابعه، قد ذم اصابعه، انگشتانشون رو هم چسبوندن. و قال به خشوع الله اکبر. اصلا نداره که از رفع یدین کرد در حال تکبیرت الاحرام. بعدش هم حالا برفرض حضرت رفع یدین کرده در حال تکبیرت الاحرام، قبل از رفع یدین حضرت ذم اصابعه، هنگامی که دست مبارکشون روی زانوشون بود دیگه. باید اینجا شمل فقاهمون خلاصه ما دار زیاد چرب باشه، بگیم خب برای چی حضرت انگشتانشون رو روزانوشون به هم چسبوندن؟ این مقدمه بود برای رفع یده دیگه. والله همینو میگه ارسال، یعنی وقتی که روی زانوشون بود، ارسله به طرف قبل از شروع الله اکبر. نمود آقا داره که فقام ابو عبدالله، گفت علمنی از صلات، فقام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبله منتصبا رو به قبله ایستادن با انتصاب قامت، فارسل یدیه جمیعا علی فخذی قزم اصابعه و قرب بین قدمی. آقا ارسله یعنی رو زانوش گذاشت، و قال به خشوع الله اکبر. این اصلا قبل از الله اکبر و قبل از رفع یدین که اصلا مطرح نیست در این روایت در تکبیرت الاحرام حضرت رفع یدین کرده. اگرم رفع یدین کرده حضرت که ظاهرا همین کارو کرده، چون بعیده قبل از رکوع رفع یدین میکنن حضرت برای تکبیرت الرکوع، بعد از رکوع هم تکبیره، بعد از رکوع رفع یدین میکنن، اما تکبیرت الاحرام رفع یدین نکنن، خیلی بعیده. لابد حماد گفته ما هم که از این کارا میکنیم دیگه، لازم نیست نقل کنیم. ولی این ذم اصابع قبل از رفع یدین بوده. میگم دیگه اینجا یه مدار شم الفقهاتو باید چرب باشه. میگید خب حضرت ذم اصابع کرد مقدمتا که در حال رفع یدین هم ذم اصابع باشه، اینا دیگه واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد. حبسه تو ما بستا که با ذم اصابع ترافی نداره، با بازکن اینجور نباشه، مشت گره نکنی با آمریکا که نمی جنگی، که داری نماز می خونی تو نماز ثم افسد هما بستا، باز بگذار، یعنی مش نکن. این رفتی نداره به ذنب اصابه، اون میگه باز بگذار. بعد حالا که باز میگذاری انگشتا دست هم منفرج نباشه، فاصله نداشته باشه، به هم بچسب. بله شاید مقدمه نماز بود، شاید بود که میخواست تو کل نماز اینجور باشه. اولش رفع یدین رو مفروغانن میگیرید در حال تکبیرت و الاحرام، بعدش هم میگید که باشه 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 قبول، ما واقعش هایی که اینو مفروغانن میگیریم. بعدم فرض میکنید که وقتی حضرت هم دستاشون رو بالا آوردن چسبیده بود به هم. بله، شاید حضرت آماده می شدن که در کل نماز موقع هفت سوره اینجور باشن. بله دیگه، همین میشه شب الفقهای که میگم دیگه، تو روایت نیست، باید بچسبودی به روایت. ولذا صاحب حدائق وقتی این روایت رو مطرح میکنه بگه آخه این روایت چه دلالتی میکنه بر استحباب ذم اصحاب در حال رفع یده. روایت دوم روایت زید نرسیه. ما یه اصل زید نرسی داریم، یه اصل زید زراد داریم. خدا رحمت کنه امام تو کتاب طهارت جلد 3 مفصل راجع به اصل زید نرسی بحثای خوبی داره ها، بحثای جالبی است. و بعدش هم راجع به اصل زید زراد، آخرش هم میگه اعتباری به این اصل زید نرسی نیست، ولو راویش ابن ابی عمیره، اصحاب هم اعتبار نکردن به این اصل. و بعدش هم نتیجه میگیره، میگه از اینجا معلوم میشه اونی که میگن ابن ابی عمیره لا یروی الا عن ثقه معلوم نیست درست باشه. حالا کار نداره، مشکل این اصل زید نرسی اینه که اینی که در دست ما هست معلوم نیست معتبر باشه. حالا من متن رو بخونم که مربوط به مقام هست. راجع به امام کاظم علیه السلام میگه دیدم حضرت را یصلی فکان اذا کبر فی الصلاة الزق اصحاب یدی، میچسبان اصحاب یدینش را الابهام و السبابه و الوسطا والتی تلیها و فرج بینها و بین الخنصر، انگشت کوچکشون اینو جدا میکن، ابهامو میچسبون، درسته؟ ثم رفع یدیه به تکبیر قبالة وجهه. حالا یه چیز عجیبی، هیچ کی دیگه اینو نگفته، این که عرض کردم این اصل زید نرسی که در دست ما هست مشکل دارد، یک مطلبی درش هست که اصلا به معنای جسم بودن خداست. میگه ان الله ينزل في يوم عرفه في اول الزوال الى الارض على جمل افرق، میگن جمل افرق اونیست که دو کاهان است، یصال بفخذیه اهل عرفات یمینا و شمالا. خدا روز عرفه سوار یک شتر دو کاهانه میاد در زمین عرفات، مردم هم میچسبن به پاهای این شتر از هر طرف. چه حرفیه، کی اینا رو قاطی کرده به این کتب اصحاب؟ اعتبار این کتاب اصلا زیر سوال میره. اینم که اعتباری نداره، متنش هم هیچ کس نگفته، چون متنش منتظمه این بود که خنسر را حضرت جدا میکرد از بقیه اصحابه در حال رفع یدین در تکبیر. بگذر صاحب عروه در ادامه میگه و اولا استقبال به باطن کفینه به طرف قبله. معلوم نیست که ابن ابی عمیره اصلی رو که نقل میکنه این توش بوده، خب شاید دیگه بعدها این کتاب متروک شده، نسخه های مغلوطی توش پیدا شده دیگه. عرض میکنم کتاب طهاره جلد 3 امام خیلی مفصل بحث کردن، نکات خوبی داره، سفارش میکنم مطالعه کنید. راجع به استحباب استقبال به باطن کفین به طرف قبله که خلاصه میخوایی رفع یده کنی، اینجوری رفع یده کن، نه اینجوری، باطن کفینت به طرف قبله باشه. این دلیلش صحیح منصور ابن حازمه: رأیت ابا عبدالله علیه السلام افتتح السلام فرفع یدیه هیال وجهه و استقبل القبلت به بطن کفه. گفته میشه که حالا حضرت شاید تفننی این کار کرد، شاید یه بار اینجوری بوده یه بار جور دیگه بوده، خب بالاخره این یدینشون رو یه جوری باید بیارن بالا. جوابش اینه که نه، این که امام به این نحو که مستقبل القبله باطن کفشون رو بیارن بالا و منصور ابن حازم هم دقت کنه و نحو کنه، این نشون میده یه التزامی داشته امام صادق علیه السلام به این. و اینو به طور متعارف اگر مستحب نباشه، آدم چه اصراری داره که جوری دستانش رو بالا بیاره که باطن کفش به سمت قبله باشه؟ یه عنایت زائده میخواد، هم از خود فاعل این کار، هم از ناظر که توجه داشت به این کار. بله؟ بله؟ چطور؟ رفع یده طبیعی باطن کفه میاد رو به قبله؟ رو به قبله نمیاد. بله؟ ها خود همین التزام به اینکه مستقیم بیاری بالا، خب یه التزام یه خودش به هر حال دلیلش اینه دیگه. حالا حالا شاید تناسب ابتهال و عبودیت هم همین باشه که به این شکل انسان، به شکلی که انسان خودش رو به قبله است دیگه، خودش رو به قبله است، باطن کفینش هم رو به قبله باشه، علامت تسلیم و خضوع. شما میفرمایید شبیه قنوت چرا نباشه؟ حالا دیگه بیشتر از این دلیل نخواهید از ما، همینه که هست. خب در ادامه صاحب عروه فرموده که اصلا یه چیزی به شما بگم، به نظر ما رفع یدین ولو تکبیر هم نگی در این مواضع تکبیر مستحبه. حال نداری قبل از رکوع تکبیر بگی نگو، اما رفع یدین بکن. حال نداری بعد از رکوع تکبیر بگی نگو، رفع یدین بکن. عده ای از بزرگان از جمله آقای بروجردی فرمودن به چه دلیل؟ دلیل نداره این حرف، چون همه روایات این بود که رفع یدین در حال تکبیر. یه روایتیه شاید دلالتش خوب باشه، صحیحه ابن مسکان تعبیر میکنه وحیل عبودیه، منتها در مورد رفع یدین بعد از سجود هست. روایت رو براتون بخونم: آی سیستانی هم در تعلیقشون تمایل پیدا کردن بگن بله ما هم قبول داریم مستحبه، و همین عبارت رو آوردن که این عبودیته. در روایت فضل ابن شازانم تعبیر اینه که رفع یدین ابتهاله. بله بله، رفع یدین به تکبیر ابتهاله. گفته میشه که خب این ابتهال اختصاص نداره به رفع یدین به تکبیر. صحیح ابن مسکان اینه، فررجل یرفع یدی کل ما احوال رکوع و سجود و کل ما رفع رأسه من رکوع و سجود قال هی العبودیه. آیه سیستانی با اینکه در تعلیق عروه ظاهرش اینه که قبول کرده این فتوای صاحب عروه رو، ولی تو بحث استدلالی ایراد میگیره به صاحب عروه. میگه اما این صحیح ابن مسکان این برای دفع استیهاش عامه بوده، که عامه میگفتن رفع یدین برای چی در حال تکبیر میکنی؟ تکبیر میگی بگو دیگه، چرا رفع یدین میکنی؟ امام فرمود هی العبودیه، اطلاق نداره. روایت فضل ابن شازان هم که نه سند داره به نظر آقای سیستانی و نه دلالتون بیان فلسفه احکامه. تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.